آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما برای شرکت در اجلاس اتحادیه اروپا وارد پراگ شد. ژاپن و کره جنوبی از پرتاب یک راکت دوربرد توسط کره شمالی خبر دادند. و رئیس جمهوری اسلوواکی در مرحله دوم انتخابات آن کشور در مقام خود ابقا شد. ساعت 13. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به اتفاق همکارانم به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما روز شنبه وارد پراگ شد. ورود آقای اوباما به پایتخت جمهوری چک یک روز پیش از برگزاری نشست رهبران اتحادیه اروپا صورت گرفت. میزبانی این نشست بر عهده میرک توپولانک، نخست وزیر فعلی جمهوری چک است. اوباما قرار است صبح روز یک شنبه امروز پیش از آغاز این نشست با رهبران جمهوری چک دیدار و مذاکره کند. موضوع سخنرانی آقای اوباما در نشست اتحادیه اروپا درباره خطر گسترش سلاح اتمی خواهد بود. به نظر رهبران چک این اجلاس نقطه اوج ریاست 6 ماهه این کشور بر اتحادیه اروپا است، ریاستی که تحت شعاع سقوط کابینه چک در ماه گذشته و اختلاف نظرهای درونی قرار گرفت. توپولانک میگوید قصد دارد اوباما را به ادامه طرح ایجاد سپر موشکی در اروپای شرقی متقاعد کند. دیدار باراک اوباما مرکز تاریخی شهر پراگ را با گماردن هزاران پلیس به دژی مستحکم بدل کرده است. قرار است روز یکشنبه تظاهراتی در اعتراض به برنامه سپر موشکی انجام گیرد. لازم به ذکر است که همکنون که شما در حال شنیدن این خبر هستید، آقای اوباما در حال سخنرانی برای مردم در یکی از پارک‌های پراگ برای هزاران نفر هستند و مشروع سخنان ایشان در بخش‌های بعدی خبری به آگاهیتان خواهد رسید. ژاپن و کره جنوبی میگویند کره شمالی امروز یک شنبه یک راکت دوربرد را پرتاب کرده که در اقیانوس آرام فرود آمده است. بنابر اعلام دولت ژاپن این راکت دوربرد از روی خاک این کشور گذشته است. این اقدام کره شمالی در حالی انجام شده که جامعه بین المللی همواره خواستار عدم پرتاب این موشک شده بود. پیشتر کره شمالی اعلام کرده بود که در فاصله روزهای 4 تا 8 آوریل هفته جاری موشکی را که حامل یک ماهواره خواهد بود به مدار زمین پرتاب می کند. آمریکا و متحدانش هدف اصلی این اقدام کره شمالی را آزمایش یک موشک دوربرد خوانده بودند. ایوان گاسپاروویچ رئیس جمهوری اسلوواکی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در مقام خود ابقا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای گاسپاروویچ با کسب 55.5% آرا در مقابل رقیب خود خانم ایوتا رادیستووا که 44.5% آرا را کسب کرده بود، برنده این انتخابات اعلام شد. نتایج انتخابات قرار است تا پایان روز یک شنبه به تایید کمیته ملی انتخابات اسلوواکی برسد. گزارش ها همچنین حاکی از شرکت 51% دارندگان حق رأی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلوواکی است. اما اینک از شما دعوت میکنم به برنامه دیدگاه ها توجه فرمایید که کاری است حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. کنفرانس بین المللی افغانستان در لاهه پایتخت هلند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد. در کنفرانس افغانستان سران بیش از 70 کشور دنیا شرکت کردند و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه نماینده خود را به لاهه فرستاد. نمایندگان کشورهای ایران، آمریکا و دیگر کشورهای مهم جهان با گردهمایی در اجلاس لاهه ابراز امیدواری کردند که تلاش‌ها برای مبارزه جدی‌تر با گروه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی همچون القاعده افزایش یابد. مقام‌های آمریکایی از مدتی پیش خواستار شرکت ایران در این کنفرانس شده بودند، در حالی که تهران در کنفرانس پیشین افغانستان که در دوران ریاست جمهوری جورج بوش در پاریس برگزار شد شرکت نکرد. در حالی که خانم کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیش از آغاز نشست افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که ایران با ایده‌های سازنده برای برقراری ثبات در افغانستان در این کنفرانس شرکت کند و نقش مهم و سودمندی در این اجلاس ایفا نماید، محمد مهدی آخوندزاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ایران در این کنفرانس گفت حضور قوای خارجی کمکی به بهبود اوضاع افغانستان نکرده و به نظر نمی رسد که افزایش این نیروها نیز مؤثر باشد. بسیاری از ناظران حضور ایران در این کنفرانس را نقطه عطفی ارزیابی می کنند که می تواند در روابط کلی ایران و آمریکا در آینده بسیار مؤثر افتد، در حالی که برخی دیگر از تحلیلگران شرکت ایران در کنفرانس افغانستان را در شکل دهی آینده روابط دو کشور چندان اثر بخش نمی دانند. برنامه دیدگاه ها را این هفته به بررسی کنفرانس افغانستان در لاهه و حضور ایران در این کنفرانس و نقش ایران در بحران افغانستان اختصاص داده ایم. در گفتگو با هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان و استاد دانشگاه رتگرز در نیوجرسی آمریکا، رضا تقی‌زاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن، احمد ضیاء رفعت استاد دانشگاه در کابل و عضو جبهه متحد ملی افغانستان و احمد سعیدی کارشناس روابط افغانستان و پاکستان در کابل. پرسش اولی این است که چه اهمیتی حضور نماینده ایران در کنفرانس افغانستان در بهبود روابط ایران و آمریکا میتواند داشته باشد؟ آقای امیر احمدی،
که نماینده ایران آقای مهدی آخوندزاده و آقای هولبروک و خانم کلینتون اینا در یک جا بودن و با هم سلام علیکی هم کردن، این خوبه، به هر حال مثبته. اما یادتون باشه که مشکلاتی که بین ایران و امریکا هست، این مشکلات سوای جریانیه که در افغانستان میگذره، یعنی مشکل مسئله غنی‌سازی هست، مسئله حماس و حزب الله است، مسئله صلح خاورمیانه است، مسئله حقوق بشره، مسئله جایگاهی که ایران در منطقه و جهان برای خودش داره دست پا میکنه که تصادفاً با منافع ملی امریکا همیشه جور در نمیاد، و مسائل مثل اسرائیل هست. اینه که در این مسائل افغانستان وجود نداره. افغانستان یک جریانیه اونجا برای خودش که ایران و امریکا دارن با هم سر اون همکاری میکنن، بنابراین حتی اگر اونجا هم خیلی موفق باشن در همکاری، اگر نخوان سر این مسائل با هم کنار بیان و یک جریان جدیدی را بیفته و فکر جدیدی وارد میدون بشه و روند جدیدی رو شروع کنن که صادقانه و صمیمانه باشه و بخوان با هم نزدیک بشن، بازم کاری از پیش نمیره. یادمون باشه که 7-8 سال پیش که طالبان رو امریکا از افغانستان بیرون کرد به دولت جدید گذاشت سر کار، ایران یکی از شرکای اصلی اون جریان با امریکا بود، از همون جریان جنگ تا توی آلمان که دولت کرزای شکل گرفت، ایران و امریکا خیلی از نزدیک با هم کار کردن. اما دو ماه بعدش ایران شد جزء محور اهریمن. میخوام بگم که این حرکت ها مثبته، ولی باید برگرده به مسائل ایران امریکا و در اونجا دو کشور حسنیت به خرج بدن که کار به جای برسه.
آقای رفعت، ظاهرا شرکت ایران در کنفرانس افغانستان باید مهم باشه که آمریکا خواهان شرکت ایران شده. به نظر شما ایران چه کمکی میتونه به ثبات و آرامش در افغانستان بکنه؟
ایالات متحده آمریکا در پی این هست که نیروهای بیشتر به افغانستان بفرسته. این در حالی هست که از مکنون هم در این سالها میبینیم که نگرانی های از بابت حضور نیروهای خارجی در افغانستان وجود داشته نزد کشورهای همسایه. حالا انتظاری که از ایران این هست که اولا مخالفت با حضور بیشتر نیروهای خارجی در افغانستان نکنه، و باز به ویژه ایران در وضعیتی هست که اگر بخواهد میتونه به یک کشور که بتونه ماهیت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان زیر سوال ببره، زیر کشوقاس زیاده بده. و گاهی هم در محافل رسمی ایران از افغانستان کشور اشغال شده یاد شده، که این نگاه هم نیاز به این داره که تغییر بکنه تا چنین صحبت‌های برای افغانستان تحریک‌آمیز تلقی نشه. اینها توقعات است. حالا یک مرحله پیشرفته‌تر از این هم میشه اتفاق بیفته، و آن این که ناتو در پی این هست که راه ترانزیت جدیدی را جستجو بکنه در منطقه، که ایران هم یکی از گزینه ها میباشه. این هم میتونه که امکانی را میسر بکنه که همکاری ایران نسبت به عملیات نیروهای خارجی در افغانستان بر ضد تروریسم نزدیکتر بشه و فشرده‌تر بشه.
آقای تقی‌زاده، آمریکا بارها ایران را متهم به دخالت در افغانستان و حتی دادن سلاح به طالبان کرده که ایران هم این ادعاها رو رد میکنه. به نظر شما آمریکا چه انتظاری از ایران در افغانستان داره و ایران چه کمکی میتونه به آمریکا در افغانستان بکنه؟
اگرچه افغانستان مشکل مستقیم ایران و آمریکا نیست و مسائل با اهمیت تری بین ایران و آمریکا وجود داره برای حل کردن، ولی به علت اهمیت خاص افغانستان در آینده امنیت منطقه و انتقال مرکز استقلال جنگ از عراق به افغانستان، افغانستان حالا اهمیت استراتژیکی تازه‌ای پیدا کرده. اگر روسیه میتونه با آمریکا بر سر افغانستان به توافق برسه و حتی بخشی از معاملات بزرگتر باشه، طبیعتاً ایران هم میتونه در همین مسیر با اشتراک نظر در افغانستان و همکاری با آمریکا و ناتو در افغانستان به توافق‌های دیگری برسه. حضور ناتو در افغانستان حالا افزایش پیدا کرده، ارسال تدارکات جنگی و غیر جنگی و حمایت از نیروهای ناتو احتیاج به راه‌های امن داره. این راه‌ها در در پاکستان حالا با دشواری روبرو هستند و ایران میتونه راه حل جایگزین باشه برای حمایت از عملیات ناتو. و افغانستان امنیتش برای ایران هم از نظر ارسال مواد قاچاق، ارسال اسلحه، ناآرامی در مرزها و همینطور روی کار نیامدن دولتی خشونتگرا مثل دولت طالبان اهمیت داره. مرزهای مشترک ایرانه، بنابراین با درک این نقاط مشترک افغانستان میتونه نقطه شروع خوبی باشه برای رسیدن به توافق در بقیه زمینه‌هایی که مورد مخالفت هست. در این مورد آمریکا از ایران انتظار اقدام مثبت و توسعه همکاری با کشورهای حاضر در افغانستان و عضو ناتو داره و این کار تا حدودی هم شروع شده. به آلمانی ها و فرانسوی ها در این مسیر قرار گرفتند و انتظار آمریکا فکر میکنم که اگر پاسخ مثبت بهش داده بشه میتونه نقطه شروع خوبی باشه برای رسیدن به توافق با آمریکا در زمینه‌های دیگری.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش و دو بار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای سعیدی، چه در این کنفرانس و چه در گوشه و کنار مسئله نقش پاکستان در افغانستان و به ویژه نقش ارتش و نهاد امنیتی نظامی پاکستان در همکاری با طالبان بسیار مطرح است. اصولا اگر بخواین یک جمع‌بندی کنین از نقش پاکستان در افغانستان، واقعا این مطالبی که گفته میشه تا چه حد با واقعیت در تطابق هست؟
پاکستان جزی از مشکل منطقه و جهان است. تکرار میکنم، پاکستان جزی از مشکل منطقه و جهان است. و از جانب دیگر فراموش نکنیم که طالبی که 10 سال پیش یا 15 سال پیش پیدا شده بود و میگفت که امارت اسلامی در افغانستان و نظام عدل الهی، طالب حال او طالب نیست. طالب حال نظام اسلامی سرتاسری دنیا را میخواهد، مه اسرائیل و آمریکا را میخواهد. شعارش نفی‌تر و کلانتر است. و از سوی دیگر اون چه که به ایران ارتباط میگیره، شما میفهمید که طالب روابط زیادتری و وهویت بر عربستان سعودی داره. اندیشه طالبان در افغانستان به نفع ایران نیست و از جانب دیگر به سرحدات ایران. اون چی که در پاکستان است، من باور دارم که استخبارات پاکستان در طول تاریخ اردوی پاکستان مداخله در امور افغانستان و کشورهای دیگر جزی از سرشت و جزی از استراتژی اوزرا بوده. پاکستان بدون مداخله یعنی در امور افغانستان و کشمیر نمیتونه به پا خود استاد شه و نمیتونه زنده باشه. همین پاکستان است که شما میفهمین 61 سال پیش که استقلال پاکستان انگریزا دادن 150 مدرسه دینی بود. حال در مجموع پاکستان 24331 مدرسه دینی هست. به خاطر از اینکه اینا را به نحوی پاکستان لشکری داره و در موقع مناسب استفاده میکنه. من مطلق باور دارم که حکومت ملکی پاکستان تحت رهبری آقای آصف علی زرداری به خاطر مبارزه با توریسم با اشاره امریکا مصمم است، اما توانش نداره. از یک طرف آقای آصف علی زرداری از دیدگاه من نه شخصیت سیاسی هست، نه یک اداره و منیجمنت داره و نمیتونه کشور را رهبری کنه. و از سوی دیگر مناسبات اردوی پاکستان یا به اصطلاح پاکستانی ها فوج یا استخبارات پاکستان با حزب مردم پاکستان نزدیک نیست. با این حرکت های آصف علی زرداری، من باور ندارم که حکومت ملکی پاکستان با همین زرق و برق 6 ماه دیگر دوام بکنه. هر کس میفهمه که استخبارات پاکستان در امور افغانستان مداخله میکنه. این امریکایی‌ها هم میفهمند. امریکا دو مشکل داره. شما میفهمید که بعد از سقوط شاه در ایران امریکا به زندار به منطقه ضرورت داشت. بنابراین دست سر چانه پاکستان موند. حال پاکستان تا هنوز زندار به منطقه است در امریکا و انگلیس. و از طرف دیگر پاکستان سلاح اتمی داره. 663 هزار اردو داره. 171 میلیون نفوس داره. امریکا اگر ازی بیشتر پاکستان فشار بده، خطر ازی وجود داره که حکومت پاکستان سقوط کنه، پاکستان به دست تروریسم بفته. و از سوی دیگر امریکا تشویش داره که ممکن پاکستان شامل، اگر فشار بده، شامل پیمان شانگهای شه که دو چین است، روسیه است، کشورهای آسیای میانه. امریکا از این نگاه تشویشی داره و عمل کردی نمیتونه، مجبور است. من تو میگم که اون چی که در اون طرف خط دوران میگذره، توسط زدن، توسط بمباردمان راه حل نداره. اگر امریکا بخواهد از راه زمینی در مناطق قبایل مداخله کنه، من فکر میکنم که امریکا سالها و صدها سال خواهد ماند و دستی درست به در نخواهد کرد. فقط به مال امریکا سیاستی را که در پاکستان بازی میکنه، به یک دست قرآن است و یک دست شمشیر. من میگم که بهتر است اگر یک تفاهم بین افغانی ایجاد شه و یک حکومت قوی و درستی در افغانستان پیدا شه که از پشتیبانی ملی برخوردار باشه و خارجی ها هم همه استراتژی های خود رو اینجا تطبیق نکنن، گاهی استراتژی ما رو هم بپذیرن. حرف آخر من که است که اون چی که در پاکستان میگذره، من اوضاع پاکستان نسبت به افغانستان وخیمتر میبینم. حکومت های محلی نسبت به افغانستان در پاکستان زودتر سقوط خواهد کرد و من فکر میکنم که دوام این حکومت ملکی در پاکستان عمرش بسیار کم است.
آقای امیر احمدی، در هر حال همین که نماینده های ایران و آمریکا برای اولین بار در یک کنفرانس پشت یک میز می نشینند، این رو نمیشه مقدمه ای دانست برای گام های آینده، یا اینکه این یک رویداد خیلی سطحیه که پیش اومده و نباید از اون انتظاری داشت؟
هر حرکتی تو رابطه ایران امریکا که اینا رو در کنار هم بذاره در جهت مثبته، یعنی از اینکه این حرکت مهمیه و کار خوبی انجام شده توضیح دادم و شکی هم روش نیست. مشکلی که من دارم اینه که من فکر میکنم اگر ایران امریکا فقط روی افغانستان خودشون رو مشغول کنند و مسائل اساسی که بین اونا هست رو بهش توجه نکنن، این راه به جایی توی رابطه ایران امریکا نمیبره. ما یه دو تا مشکل داریم، یه مسئله افغانستانه، پاکستان با ایناست، یه مسئله ایران و امریکا، ایران و اسرائیله. بازیگران این رابطه منافع مشترک ندارن. مثلا اسرائیلیا که در منطقه قدرتی هستند و در امریکا و در واشنگتن و در لندن یه قدرتی هستند و نفوذ زیادی دارن، اینا براشون افغانستان زیاد مهم نیست، حتی پاکستان زیاد مهم نیست، مسئله اینا ایرانه. بنابراین همینقدر که الان الان داره آقای اوباما با ایران داره میره به قول خودمون ماه عسل و میره دنبال افغانستان و پاکستان، همزمان اسرائیلی‌ها تو واشنگتن دارن تمام زورشون رو میزنن که جریان رو برگردونن طرف ایران. مثلا عربا به همین شکل، ببین برای عربا، مثلا عربستان، مسئله وهابیسم و طالبان و القاعده و اینا چیز مهمی نیست تو منطقه که هیچی به نفعشونه. بنابراین اونا هم سعی میکنن امریکا رو مجبور کنن که توجهشو بیشتر به طرف ایران ببره و مسئله هستی ایران ببره. یعنی بازیگرایی توی منطقه الان هستن که منافع مشترک با هم ندارن. بنابراین شما توی منطقه خواهید در آینده نزدیک که دعواها چند جانبه خواهد شد. از یه طرف اسرائیلی‌ها و عربا به امریکا فشار خواهند آورد که طرف ایرانو عمده کنه، به ایرانو یه کاهش بکنه، از طرف دیگه کشورهای دیگه منطقه، من جمله خود ایران و امریکا، میخواد که بره توی افغانستان و مسئله افغانستان حل کنه. به این بنابراین یک بازی چند جانبه خواهد بود که برایندش معلوم نیست و آسونم به دست نخواهد اومد. به همین دلیلم این جریان باید منطقه‌ای و همه جانبه باشه. یعنی باید ضمن این که مسئله افغانستان مطرحه و ایران داره تو افغانستان کار میکنه، باید مسئله ایران هم روی میز بیاد که اسرائیلیا برای مسئله افغانستان و پاکستان یا عربا برای افغانستان نه کارشکنی نکنن. این مسئله خیلی مهمیه توجه به این که این بازیگرا نقشای مختلفی بازی خواهند کرد، منافع متفاوتی دارن و دعواها چند جانبه است اینجا. و به همین دلیل من میگم اگر ایران و امریکا فقط روی افغانستان خودشونو مشغول کنن، اون نیروهایی که مخالف ایران هستن و مخالف رابطه ایران امریکا هستن، اونا حتما کارشکنی خواهند کرد. این یه نکته است. نکته دو دوم من فکر میکنم که یک مشکلی که الان دولت اوباما سر افغانستان داره اینه که داره خیلی به نظر من نظامی فکر میکنه به این جریان. الان به نظر من وقتش اینه که امریکا هم از به اصطلاح نرم افزار و هم از سخت افزار استفاده کنه، ولی به نظر من مشکل افغانستان نرم افزاریه. مشکل نرم افزاری یعنی چی؟ هم مشکل ایدئولوژیک داره، این نیروی اونجا هست به نام طالبان یا القاعده یا مسلمونا فرق نمیکنه، اینا یه دیدی دارن در مورد دنیا. من فکر کنم که به این آسونی نمیشه اینا رو از میدون بدر کرد و با اسلحه و اینا رو باید اینتگره کرد. ایران هم اشتباه بزرگی خواهد کرد که پشت سر یک جریان جنگی توی منطقه قرار بگیره، برای اینکه این جریان میتونه برای ایران در آینده مشکل عظیمی ایجاد کنه. یادتون باشه کشورها همیشه با هم دوست نیستن، همیشه با هم دشمن نیستن، کشورها منافع دارن. ایران باید متوجه بشه که اگر امریکا این کارو بکنه اون وقت تکلیف ایران چیه. ایران خودش دشمن طالبان کرده و عربا کرده و سنی ها کرده، خودش هم کشور شیعه است، اونجا نشسته تنها. حالا
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رفعت، یکی از نکته‌هایی که آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن این هست که با بخشی از طالبان که زیاد تون رو نیستن وارد گفتگو بشن. به نظر شما چنین ظرفیت یا بخشی در طالبان وجود داره که آمریکا بتونه با اونها وارد دیالوگ بشه؟
آنچه ایالات متحده آمریکا به عنوان گفتگو با طالبان میانه رو به اصطلاح مطرح میکنه بیشتر مصرف تبلیغاتی سیاسی داره، به این معنا که آمریکایی ها با توجه به خاطرات تلخی که از دوره نظامیگرایی بوش دارن، حالا هم میخوان که از یک تله تروریسم از طریق افزایش نیرو در افغانستان و استقرار آنها در مرز افغانستان و پاکستان و حملات هوایی که از چندی پیش آغاز کردن در ضد پایگاه های تروریسم در داخل پاکستان متوسط سل به عملیات انهدام منابع تروریسم در داخل پاکستان بشه. بله، به خاطر این که با عنوان کشور نظامیگر در فضایا معرفی نشده باشند، سعی دارن از طریق عنوان کردن این مسئله که ما حاضر هستیم با طالبان میانه رو مذاکره کنیم، در واقع میخوان نشان دهند که امریکا کشوری نیست که حل فضایا را همیشه منوط به عملیات های نظامی و نظامیگری بکنه. امریکایی‌ها خوب می‌دانند که طالبان به هر حال همان یک جریانی هستند با هویت مشخص و بارها هم گفتند که ما جریان میانه رو نیستیم. تشکل هم زیر نام میانه رو وجود ندارد. از لحاظ تعریف سیاسی هم تا زمانی که گروه متشکل نباشه و برنامه‌اش اعلام نکنه، به عنوان یک سازمان ظهور نکنه، نمیشه با او وارد گفتگو شد. حالا شاید افراد میانه روی در درون جریان طالبان وجود داشته باشه، اما افراد هرگز به معنای سازمان و نهاد نیست. اگر امریکایی‌ها خواسته باشند با طالبان میانه رو گفتگو کنند، در واقع با تک تک افراد گفتگو خواهند کرد که این راه به جایی نمی‌بره.
آقای تقی‌زاده، در هر حال یک گام برداشته شده، شما چشم‌انداز پیامدهای این چنین گامی رو چگونه می‌بینید؟ آیا واقعا ایران به اهمیت این گام اولیه پی برده و به اهمیت این که تغییر یک استراتژی سیاسی در آمریکا در واشنگتن در حال شکل گیری هست؟
یقینا ایران به اهمیت این تغییرات پی برده، ولی تردید در این است که آیا برای عکس العمل نشون دادن به این تغییرات در ایران آمادگی و هماهنگی کافی وجود داره یا خیر. اتفاقی در افغانستان خواهد افتاد مشابه اتفاقی است که پیش از این در عراق افتاده، یعنی حکومت اکثریت شیعه حالا اقلیت سنی رو هم در کنار خودش داره و حکومت مرکزی مقتدر شده. در افغانستان هم حکومت کابل تقویت خواهد شد، یا هدف این است که تقویت بشه و طالبان هم به عنوان گروهی که به هر حال زنده هستند، موجودند و حرف سیاسی دارند و نظرهای عقیدتی دارند، در کنار این حکومت قادر به عرضه نقطه نظرشون خواهند بود. در ارتباط با آمریکا به هر حال این وضعیت به نفع ایران تا حدودی، یقینا شرایط کاملا مطلوب نخواهد بود، ولی همین که در مرزهای شرقی و غربی ایران تشنج و جنگ و خونریزی نیست، این برای ایران و برای امنیت ایران اهمیت داره. ایران در این حال در حال تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای است، ولی در این حال در تضاد با نقطه نظرها و سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا هم قرار داره. زمانی از این موقعیت حمایت بهتر به عمل خواهد اومد که ایران از حالت تضاد با آمریکا خارج بشه. همه تلاش‌ها در این جهته که اگر ایران به اون سمت حرکت می‌کنه در تضاد با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا یا سیاست‌های عمومی منطقه و امنیت منطقه نباشه. تبدیل شدن ایران به قدرت منطقه‌ای در صورت در تضاد قرار داشتن با قدرت‌های دیگر منطقه‌ای فقط می‌تونه تعادل قوا رو به هم بزنه. ایران می‌تونه از این فرصت استفاده بکنه و به نظر من هم فرصت بسیار خوبی است که فراهم شده، ولی هنوز تردید در مورد نحوه برخورد با این شرایط و تغییرات. حضور آقای آخوندزاده در کنفرانس لاهه به جای آقای متکی نشون میده که ایران همچنان به تردید خودش ادامه میده و حتی حاضر نشده در کنفرانس لاهه با حضور به اصطلاح بهتری که میتونست او رو تقویت بکنه گفتگو بکنه و حاضر بشه. به جای متکی معاون وزیر خارجه رو فرستادن، ولی به هر حال ایران همچنان به این قضیه علاقمند است و با توجه به الگوهایی که در منطقه وجود داره میدونه که تغییرات به کدوم سمت خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای سعیدی، شما خودتون اشاره کردید به نقش ارتش پاکستان در اوضاع افغانستان. از طرف دیگه میدونیم که ارتش پاکستان در حقیقت رابطه تنگاتنگی با آمریکا و ارتش آمریکا داره. بالاخره بایستی این تضاد حل بشه، یعنی آمریکا نمیتونه از یه طرف کمک کنه به پاکستان و پاکستان از طرف دیگه کمک کنه به طالبان. آیا چشم‌انداز رو چگونه میبینید؟
فرانی ارتش پاکستان و اردوی پاکستان رابطه با ترکیه و آمریکا دارن، اما صفوفی از اونا سن زنا بین 20 و 35 باشه. اینا همه با اندیشه جهاد، اسلام و اسلامگرایی تربیه شدن. اینها را نمیتون یک دفعه تصویه کرد. اینا روابطی دارن و این جنگ مقدس میدانن. اما اون چرا که ایران صحبت کرد، گفت که ما از حضور قوات‌های خارجی در افغانستان تشویش داریم، راضی نیستیم. طبعاً به دماغ آمریکا یا به مذاق آمریکا خوش نمیخوره. و جانب دیگر پاکستان گفت که در امور افغانستان مداخله میشه شاه محمود قریشی، در حالی که مداخله اصلا پاکستان میکنه. من فکر میکنم که اون چیزی که در پاکستان مطرح است چالش‌ها در منطقه طوری است که به زودی نمیتونه حل شه. فقط یک روزنه امیدواری هست مشروط بر این که به صداقت وجود داشته باشه. من به باورم حرف آخر اینه که طی یک ماه، دو ماه، طی شش ماه ما نمیتونیم روزنه‌های سبز را ببینیم.
به پایان برنامه این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان هوشنگ امیراحمدی، رضا تقی‌زاده، احمد سعیدی و احمد ضیارفعت و با سپاس از شما شنوندگانی که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار گفته و آرزوی وقت خوشی را برای شما دارم. خوش و شادکام باشید.
برنامه دیدگاه ها را می شنیدید از فریدون زرنگار، اما اینجا توجه شما را به نکاتی چند از همکارم ژان خاکزاد جلب می کنم.
با سپاس از تو شاهین. شنوندگان گرامی، همانطور که می دونید باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که برای شرکت در نشست اتحادیه اروپا و آمریکا در پراگ پایتخت جمهوری چک به سر می برد، دقایقی پیش در یکی از میدان های بزرگ شهر پراگ برای صدها هزار تن از شهروندان جمهوری چک سخنانی را ایراد کرد و درباره ایران گفت:
My administration will seek engagement with Iran based on mutual interests and mutual respect. We believe in dialogue.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که با ایران خواستار گفتگوست و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای رو حق مسلم ایران میدونه و اگر ایران در این راه و در راه گفتگو گام برداره حاضره که تمام تضمین ها رو به دولت ایران بده که بتونه که با آمریکا و جهان غرب و جهان رابطه دوستانه ای داشته باشه. در بخش های بعدی خبری اطلاعات بیشتری از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در اختیار شما خواهیم گذاشت. در همین حال خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز هم اکنون از ساختمان تازه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر پراگ بازدید میکنه و دقایق پیش در استودیوی کنار ما، استودیوی رادیو فردا، گفتگویی اختصاصی داشت با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که باز هم در بخش‌های بعدی خبری بخش‌هایی از گفتگوی وزیر امور خارجه آمریکا رو برای شما پخش خواهیم کرد. و در اینجا میکروفون رو باز به شاهین بشیری باز میگردونم تا بخش‌های بعدی خبر.
متشکرم آقای خاکزاد. خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبر ساعت 14 با رادیو فردا بمانید.